کار عزیز برنامه دری هم اکنون شروع میشه، با ما باشه. سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. اردوی اسرائیل خواستار تخلیه مناطق بیشتر در جنوب باریکه غزه شد، این در حالی است که حملات زمینی و هوایی اسرائیل 3/4 فلسطینی ها در غزه را از خانه هایشان بیجا کرده و جان بیش از 15,500 فلسطینی را گرفته است. امریکا، قطر و مصر میگویند که تلاش ها برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس ادامه دارد. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، اظهارات اخیر حامد کرزی را که گفته از حکومت طالبان نباید به زور سرنگون شود تأسف بار خواند و گفت که همچون اظهارات به مردم در جهان این تصور را می دهد که اگر کرزی با طالبان زندگی کرده می تواند، سایر مردم نیز با این گروه مشکل نخواهند داشت. و یک هیئت بلند رتبه آمریکایی امروز با مقام‌های پاکستانی در مورد پناهجویان آسیب پذیر افغان در پاکستان و روند انتقال مهاجرین افغان واجد شرایط از پاکستان به آمریکا مذاکره می‌کند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 4 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موجهای متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. اردوی اسرائیل میگوید که دامنه عملیات زمینی خود بر ضد گروه حماس را به هر گوشه باریکه غزه گسترش داده است. اردوی اسرائیل همچنان از مردم در منطقه خان یونس در جنوب غزه خواسته است تا ساحه را تخلیه کنند. پس از 7 روز آتش بس، اسرائیل حملات خود بر غزه را به روز جمعه اثر گرفت. قطر، مصر و ایالات متحده که نقش کلیدی را در تامین آتش بس ایفا کرده بودند، میگویند تلاش ها برای تامین آتش بس دراز مدت جریان دارد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سعید عزیزالرحمن از قصر صفه در برنامه است و این رویدادها را دنبال کرده است. عزیز سلام، جزئیات تازه در مورد تلاش ها به خاطر اثرگیری آتش بس چی است؟
سلام با شما و سلام با بیننده های ما. آقای احمدی، تلاش ها از جانب مقام ها گفته شده که ادامه داره، لیکن جزئیاتی تلاش ها با رسانه ها شریک ساخته نشده. بار اول هم زمانی که آتش بس نافذ می شد و تلاش هایی که در پشت پرده جریان داشت تا زمانی که آتش بس به نافذ شدن آتش بس نزدیک نشده بود، این تلاش ها با رسانه ها شریک ساخته نشد. اگر از یک طرفی تلاش ها جریان داره، از طرف دیگر اسرائیل و یا حماس ابراز علاقمندی برای آمدن یا حاضر شدن در میز مذاکره به خاطر آتش بس را از خود نشان ندادن و حماس فقط امیر گفته که اگر گروگانان باقی مانده را تنها در صورت همه شان را رها خواهد کرد که اسرائیل برای یک آتش بس دائمی آماده شود. لیکن قصر سفید بار دیگری را گفته که حماس عامل از هم ریختن یا از بین رفتن آتش بس اولی بود.
آتش بس به دلیلی از هم پاشید که حماس نمیخواست و فراهم کردن فهرست زنان و کودکان بیشتر را که ما میدانیم در گرو آنان است رد کرد و نخواست تا فهرست آنان را ارائه کند تا اسرائیل آن را ارزیابی میکرد و تا ما میتوانستیم که تبادله را انجام دهیم.
خب، در حال از تلاش ها به خاطر تامین یک آتش بس دراز مدت گزارش داده میشه که یک هیئت امریکایی در جریان این هفته در شرق میانه خواهد بود و با مقام های اسرائیلی و با مقام های فلسطینی دیدارهای خواهد داشت. ریاست این هیئت را مشاور امنیت ملی کامل هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، بر عهده داره و خانم هریس نیز خودش از اسرائیل خواسته تا بیشتر از پیش مردمان فلسطین را، البته بیشتر از ای یا زیادتر از ای، بیجا نسازد یا خودداری کنه از بیجا کردن آنان و همچنان گفته که ایالات متحده نخواهد پذیرفت تا فلسطینیان چی در غزه باشد و یا چی در کرانه غربی رود اردن به زور بیجا ساخته نباید شوند و همچنان گفته که نباید سرحدات غزه دوباره ترسیم شود. لیکن این که اسرائیل تا چه حد با این خواستهای واشنگتن توجه خواهد کرد تا هنوز واضح نیست.
جزئیات در مورد حملات اسرائیل به وضعیت در غزه حالا چی است؟
عملیات اسرائیل در رقمی که شما برش اشاره کردین در سراسر غزه به گفته اردوی اسرائیل ادامه داره. اردوی اسرائیل امروز گفت که عملیاتشان در مناطق شمالی غزه تقریبا تکمیل شده و توجه بیشتر در مناطق جنوبی است و باشندگان در مناطق جنوبی غزه امروز گفتند که شب گذشته یعنی در طول شب صدای انفجار و صدای حملات در اطراف منطقه خان یونس شنیده می شود. البته خان یونس یکی از اون مناطقی است که در جریان نزدیک به دو ماه گذشته یک تعداد کثیری از باشندگان غزه از شمال باریکه به این منطقه آمدن و امروز اردوی اسرائیل برای باشندگان خان یونس هم گفته یا هدایت داده که باید این منطقه را ترک کنن و بیشتر به طرف جنوب یعنی به طرف مرز با مصر برن، چرا که به این معناست که یعنی حملات اسرائیل در این منطقه نیز تشدید پیدا خواهد کرد. البته عملیات اسرائیل در این منطقه یا در غزه در حال ادامه داره که امروز بار دیگر رئیس جمهور ترکیه صدر اعظم اسرائیل را قصاب غزه عنوان کرد و گفت که با صدر اعظم اسرائیل به حیث یک مجرم جنگی برخورد خواهد شد. آقای احمدی،
تشکر از سید عزورحمن از مقابل قصر سفید. وضعیت تازه از جنگ حماس و اسرائیل را گزارش دادن. بخیر باشین. وزارت خارجه چین امروز گفت که نشست سران اتحادیه اروپا و چین روز پنجشنبه در بیجینگ برگزار می شود. در این نشست رهبران هر دو طرف مسائل اقتصادی جهانی و استراتژیک مورد علاقه مشترک را بحث خواهند کرد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که چین و اروپا با هم شرکا هستند نه رقبا، و علاوه کرد که علایق مشترک نظر به اختلافات نظر بین طرفین بیشتر می باشد. کره جنوبی امروز دوشنبه موفقانه یک پرواز راکت حامل ماهواره را با سوخت جامد بر فراز بحیره نزدیک جزیره جیجو اجرا کرد. این مطلب را وزارت دفاع یعنی کشور در خلال رقابت فزاینده فضایی با کشور همسایه آن یعنی کره شمالی ابراز داشت. این سومین آزمایش موفقانه تکنولوژی راکتی بعد از آن است که دو پرتاب دیگر در ماه مارچ و دیگری در ماه دسامبر سال 2022 انجام شد. شرکت فضایی و دفاعی کره جنوبی موسوم به هانوا سیستمز گفت که این ماهواره که برای مقاصد ملکی استفاده خواهد شد همچنین محیط زیست را بررسی می کند و موفقانه سیگنال هایی را به مرکز کنترل در زمین ارسال کرده است. شالاندا یانگ مدیر بودجه قصر سفید امروز در نامه‌ای به مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و سایر رهبران در کنگره هشدار داد که وقت و پول ایالات متحده برای کمک به جنگ اوکراین با روسیه در حال تمام شدن است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اکتبر از کنگره تقریبا 106 میلیارد دلار را برای تمویل طرح‌های بلندپروازانه برای اوکراین، اسرائیل و تامین امنیت مرزهای ایالات متحده تقاضا کرده بود. قانونگذاران جمهوری خواه با تفاوت اندک اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست دارند و تصویب پول برای اوکراین از لحاظ سیاسی توسط برخی قانونگذاران جمهوری خواه به یک جنجال تبدیل شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که عدم تصویب کمک‌های بیشتر از سوی کنگره برای اوکراین یک اشتباه خواهد بود. اختلافات احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره مانع تصویب بودجه حکومت آمریکا شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
مقامات اوکراینی روز یکشنبه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 نفر دیگر در نتیجه عملیات راکتی روسیه در منطقه خرسون خبر داد. چند روز قبل در نتیجه 6 میزایل شلیک شده توسط نیروهای روسی بر منطقه دونتسک حداقل 10 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. در حالی که تهاجم روسیه بالای اوکراین قرار است وارد 3 سال خود شود، حکومت اوکراین بر متحدین خود برای کمک‌های مالی و اجناس و وارد کردن فشار ادامه می‌دهد، ولی ادامه کمک به این کشور در ایالات متحده ممکن به زودی خاتمه یابد. کنگرس تا هنوز بودجه دراز مدت را برای تمویل حکومت فدرال تصویب نکرده، بلکه در عوض بودجه کوتاه مدت را تصویب کرد که حکومت فدرال را تا سال جدید میلادی تمویل خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید این مسئله امنیت ملی کشور را به خطر میاندازد و از کنگرس خواسته است تا بودجه یک ساله را برای تمویل حکومت فدرال تصویب کند.
این بهترین کار کنگرس خواهد بود که امنیت ملی ما را تقویت کند. رقبای ما نباید تحت بودجه کوتاه مدت کار کنند، به خاطر که این کار امنیت کشور ما را به خطر می افکند و توانایی رقابت را از ما می گیرد. من همچنان از شما تقاضا دارم تا تقاضای بودجه زمینه را تصویب کنید تا نیازهای امنیت ملی ما برآورده شود و در کنار شرکای ما که در خطر هستند بیستیم و در بخش اساسات دفاعی خود سرمایه گذاری کنیم.
در صورتی که بودجه درازمدت تصویب نشود، ادامه حمایت از اوکراین و اسرائیل را پیچیده تر می سازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یکی از مصاحبه های اخیرش گفت اجازه نمی دهیم که جهان اوکراین را فراموش کند، به خاطر که اوکراین مانند اسرائیل برای نجات خود مبارزه می کند و این کار باید قبل از رسیدن به مرحله زمستانی جنگ انجام شود. در کنفرانس جاری اقلیمی سازمان ملل متحد در دبی، منشی عمومی ناتو پیام روشن متحدین ناتو را در حمایت از اوکراین بیان داشت.
در صورتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنده شود، این امر یک تراژدی بزرگ برای اوکراینی ها خواهد بود و این کار برای ما هم خطرناک خواهد بود، به خاطر که پیامی را که وی و سایر رهبران مستبد خواهند فرستاد این خواهد بود که با استفاده از قوای نظامی، اشغال یک کشور و تخطی از قوانین بین المللی و هر کاری را که خواسته باشند انجام داده می توانند.
اینجا در اوکراین در منطقه زپروژا پلیس برای مردم محلی بخاری های کوچک را که کشور هالند اهدا کرده است توزیع می کند. در اکثر این مناطق افراد مسن زندگی می کنند که با وجود قطع شدن برق، گاز و آب نخواستند که منطقه را ترک کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
روز دوم سوم نشست بررسی وضعیت افغانستان امروز در وین آغاز شد. نشستی که در آن شماری از شخصیت‌ها و نمایندگان گروه‌های مختلف طالبان دیدگاه‌هایشان را در مورد وضعیت افغانستان و راه‌های حل بحران سیاسی آن کشور با همدیگر و نمایندگان کشورهای خارجی بحث می‌کنند. برای دریافت معلومات تازه از این نشست و تحلیل و بررسی مباحث این دو روز با آقای محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا آمریکا صحبت می‌کنیم که از جمله اشتراک کنندگان این نشست هستند و از محل برگزاری این کنفرانس اکنون در برنامه با ما هستند. آقای شهرانی، سپاس از حضور شما در برنامه. میفهمم که شما در کنفرانس بودین و خاطر صحبت حالا در برنامه هستن. با استفاده از فرصتی که در اختیار ما هست، در ابتدا بفرمایید که در این دو روز شما روی چه مسائل اساسی در اجندای نشست ها بحث کردین و به نظرتان چقدر این نشست مثمر و نتیجه بخش خواهد بود؟
بنا به خداوند جان آخرت، سلام به شما، سلام به همگی هموطنان عزیزمان. خب ببینین، دوام یک پروسه هست که تقریبا از یک سال بیشتر در وین شروع شد و این بار است که تعدادی از کسایی که در نشست اول و دوم صدا داشتن هنوز هم اینجا حاضر هستن، اما تعداد زیادی امسال اضافه شدن که در نشست های قبلی وجود نداشتن. با برنامه البته تلاش برای یافتن راه معقول بحران و بیرون رفت از بحران در افغانستان است. تنها مسئله ضدیت با طالبان نیست، بلکه یافتن یک راه حل از این بحران است که طالبان جزی از او هستند و اونا به اصطلاح به شکل خاطر مسائل مطرح کردند. دیروز تقریبا 49 نفر 5 دقیقه و بعضی 8 دقیقه وقتی حرف زدن داشتن راجع به نظرشان به این که چه رقم راه حل معقول از دیدگاه از اونا برای حل معضله وجود داره. و بعد از او بحثا روی یک راپوری گروه کاری بود که در دوره دوم به میان آمده بود و امروز بیشتر روی امو برنامه امو راپوری گروه کاری به اصطلاح بحث شد. البته تفاوت نظرها بیشتر است. این بار تفاوتی کم هست، نماینده بعضی از احزاب سیاسی و گروه های مقاومت که البته خصوصا در ترکیه وجود دارند، نماینده از اونا این بار در این بحث ها حاضر هستند. اما مشکلی هست که هنوز افراد به شکل افراد میاین نمایندگی از گروه خود میکنند، اما کنون برنامه نوشتاری تا هنوز وجود نداره. با این کاری که شده برنامه هنوز هم نامکمل است. ما داریم که رویمون زیادتر صحبت میکنیم و امکانی وجود داره که ما بتانیم یک برنامه نه تنها از ویانا بلکه یک برنامه ملی را بتانیم تلاش بکنیم که به میان آورده
شود. بله آقای شهرانی، برز معذرت میفهم که کیفیت صدا چندان مناسب نیست، بله از اینکه شما در قیودات کنفرانس هستن، اما پرسش اساسی است که یکی از تاکیدات کشورهای جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول گویا هست به عنوان یک راه حل. خواست شما اشتراک کننده ها آیا همین هست، حکومت همشمول، و فکر میکنین که آیا این خواست نمایندگان مردم افغانستان است؟ راه حلی که شما میخواین بدیل باشه، متفاوت باشه، چی است؟
خب ما میخواییم که این فرهنگ سیاسی که این این نظام کنونی را به میان آورده، این این فرهنگ سیاسی یک بار بازرسی نزدیک شود و مشکلاتی که البته در فرهنگ سیاسی ما وجود داره که باعث بروز طالبا و باعث حکام کشور شود چی است؟ و اونمو شناسایی و اصلاح این این مشکلات فرهنگ سیاسی ما، نه تنها افراد، ما میگیم افراد هم از طرف یک فرهنگ سیاسی معمول در کشور به میان میاد و نظام های گذشته باعث متعاملات سیاسی شده که ما امروز با اون روبرو هستیم. چطور میتونیم اینمی اساسات فرهنگ سیاسی خود تغییر بدیم؟ و برای از او البته تغییر نظام ضرورت است. نظامایی که باعث به وجود آوردن امی بحران سیاسی در افغانستان شدن حکومت های متمرکز بودن که قدرت در دست یک فرد و چند نفر قرار داشته و اونا همگی کارا را و اصلا همکاره بودن، تمام افراد مهم در حکومت مقرر میکردن و حق اصلا مردم با وجودی که رأی دادن رأیشان هم ارزشی نداشت. ما میخواییم که اگر باشه یک بدیلی نظام سیاسی غیر متمرکز به میان بیاید در افغانستان، ما مقدر، من شخصا طرفداری مسائل شکل نظام ها نیستم بلکه اصول اداره در افغانستان هستم و حق تصمیم گیری مردم در همه چی میگیم جهات حکومتداری است. یعنی حق اداره محل توسط خود مردم محل به ایسی یک اصل تازه و اصل شهروندی که ما بتانیم از تبع بودن و رعیت بودن مردم خود خلاص بکنیم.
بشه خب آقای شهرانی، برز معذرت که کلام تا قطع میکنم چون پرسش های دیگه هم میخوام مطرح بسازم. یکی از انتقاداتی که در این نوع نشست ها و کنفرانس ها مطرح میشه این است که نمایندگان به گفته آنها واقعی مردم افغانستان مخصوصا از داخل افغانستان اشتراک ندارن، عموما کسانی هستند که خارج از افغانستان یا در جلای وطن هستند. آیا زنان معترض در داخل افغانستان که طی دو سال گذشته با قبول همه خطرات علی طالبان اعتراض کردن برای اشتراک در این نشست ها دعوت شده، اگر امکان سفر نیست که دلیلی هست، امکان تماس با ویدیو کنفرانس یا آنلاین وجود نداشت؟
متاسفانه خوبی مربوطی کسایی میشه که کنفرانس دایر کردن. فکر بکنم البته مشکلاتی وجود داره برای خانمای به اصطلاح قهرمان ما که در داخل کشور همیشه اعتراض خود در کوچه ها در هر جای دیگر چی کردن در نمایش گذاشتن، ما قدردانی از اونا میکنیم و اونا حق دارن که در اینجا اشتراک داشته باشن. اما میبینین شرایط حکومت داری طالبا باعث شده که همه را خاموش نگاه بکنن و همه ترس و حراس خلق کنن. با وجودی ترس و حراس هم البته هموطنهای عزیز ما اعتراضات خدا به یک نوی دیگر اشتراک چی میکنن و نمایش میگذارن. بله کسایی که در اینجا هستن نظر به ضرورت است و انتخابی که کیا اینجا میایم بازم به دست ما نیست، به دست کسایی است که کنفرانس ها را ترتیب میدن. و بله ما امیدوار هستیم صدای مردم خود را بلند بکنیم، اما نمیتونیم بگیم که ما نماینده مردم خود هستیم، به این صورت ما نماینده نیستیم. اما امیدواری ما همی هست که ما اعتراضاتی رو کنا دارن، خواهشای رو کنا دارن، ما بتانیم از اینجا از انجره اونا بلند.
تشکر شما، تشکر از شما آقای محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه اندیانا آمریکا، که یک از اشتراک کنندگان کنفرانس وین هستین و همچنین تحلیل خود را در مورد این نشست و سایر مسائل و راهکارهای برای افغانستان مطرح کردید. سپاس از حضور شما، باز موفق باشید.
ممنون احمدی، سلام.
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که حضور طالبان و آنچه او سایر گروه‌های دشت‌افکن در افغانستان خواند هنوز هم یک تهدید مستقیم برای آمریکاست. بولتون در مصاحبه با نجیب خلیل همکارم در رابطه با اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که حکومت طالبان که گفته بود البته آقای کرزی حکومت طالبان نباید به زور سرنگین شود، در این باره چنین بیان داشت.
خب فکر میکنم اینها کسانی هستند که شاید به نوعی با طالبان هماهنگی کرده اند. من نمیگویم که اطلاعات خاصی در این مورد دارم، اما مطمئنن این یک تغییر موقف برای حامد کرزی است که با عنوان رئیس جمهور افغانستان منصوب شد تا مشکلی را که طالبان در طول حکومتداری قبلی خود ایجاد کرده بودند حل کند. این شرم‌آور است، زیرا این تصور را به مردم سراسر جهان می‌دهد که اگر کرزی میتواند با طالبان زندگی کند، بقیه ما هم باید زندگی کنیم. به نظر من این همان نسخه بدبینانه دیگران است که میگویند طالبان را نمیتوان سرنگون کرد. از زور استفاده نکنید، فقط دست از مقاومت بردارید. فکر نمی کنم که اکثریت مردم افغانستان این را میخواهند و فکر نمی کنم که ما در خارج باید آن را قبول کنیم و تمام امید خود را از دست بدهیم که گویا مردم افغانستان نمیتوانند کنترل زندگی خود را به دست بگیرند. این یک فاجعه بزرگ است که مردم تا این حد مایل به همکاری با طالبان هستند، اما باید درس برای بقیه ما باشد که بسیار مراقب باشیم تا به دنیا این تصور را بدهیم که به نوع ما طالبان را مشروع می دانیم.
آقای سفیر، با درگیری های اوکراین و شرق میانه به نظر می رسه موضوع افغانستان دیگه در خبرها کمتر و کمتر شده می ره. آیا افغانستان به عنوان یک اولویت در امنیت ملی برای ایالات متحده می‌بینید؟
خب من فکر میکنم طالبان و تروریست های خارجی که به افغانستان آمده اند یک تهدید بسیار مستقیم برای ایالات متحده و دیگران در سراسر جهان است و دقیقا در زمانی است که توجه زیاد به وضعیت شرق میانه و اوکراین معطوف است. شاید طالبان بگویند که این یک مرحله آسیب پذیری برای ایالات متحده و دیگران است. من نگران چین هم هستم، اما فکر میکنم برای تروریست هایی که ریشه در افغانستان دارند، با خصوص حالا که طالبان در قدرت هستند، یک فرصت عالی است. مطمئنن تروریست های خارجی یک مشکل است، اما مشکل اساسی طالبان است.
شما تهدیدات گروه هایی را که سازمان ملل میگه در افغانستان وجود داره چه قسم میبینین؟ آیا نگرانی های در این مورد وجود داره؟
خب فکر میکنم در دنیای دهشت افغانی گروه های دهشت افغان تشکیلات منظم ندارند، به این معنا که یک روز یک گروه دست بالا دارد، یک روز گروه دیگر. ممکن است داعش یک روز بالا داشته باشد، روز دیگر پایان برود. افرادی که از ایدئولوژی دهشت افغانی پیروی میکنند کمتر نگران گروهی میباشند که با آنان هستند و در مورد ادامه این ایدئولوژی همکارند. بنابراین فکر میکنم اکنون چیزهای زیادی وجود دارد که ایالات متحده در مورد این جنگجویان تروریست خارجی نمی‌داند، زیرا ما در افغانستان حضور نداریم و این دلیل دیگری است که خروج آمریکا و ناتو از افغانستان یک اشتباه فاجعه باری بود. با این حال فکر میکنم حتی گواهی حکومت رئیس جمهور بایدن این است که توانایی این گروه ها برای حمله به ایالات متحده از خاک افغانستان در حال حاضر وجود دارد. این یک تهدید فعلی است. این ترس نیست که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. در حال حاضر یک تهدید است.
آقای سفیر، طالبان میگه که عملیاتشان به ضد داعش موفقیت آمیز بوده. شما رقابت طالبان با داعش در افغانستان چه قسم میبینید؟
من فکر میکنم اگر فرض کنیم که طالبان به ما توصیف دقیق از وضعیت ارائه کرده است، با توجه به سابقه آنها حداقل میخواهیم بگوییم ممکن است آنان اخیراً موفقیت های داشته باشند. اما من فکر نمیکنم داعش برای همیشه سرنگون شده باشد. فکر میکنم این یک وضعیت در حال تحول است. تروریست هایی که یک روز در گلوی یک دیگر هستند، روز بعد می توانند علیه دشمن مشترک متحد شوند. به نظر من این به واقعیت برمیگردد که وقتی یک حکومت آزاد در افغانستان وجود داشت که مسلماً یک حکومت بسیار ناقص بود، اما مردم از خود صدا داشتند. برخی ها می گفتند که تروریست ها در کابل طرفدار ندارند و جا به جا شدن برای آنان در آنجا دشوار بود. اما اکنون وضعیت پس از عقب نشینی امریکا به طرز غم‌انگیز دقیقا برعکس است و این بدتر می شود. به نظر من اگر ما نه تنها به تهدیدی که از خارج ایجاد می شود بلکه به تهدید فزاینده برای مردم افغانستان توجه نکنیم، اساس و بنیاد را برای معکوس کردن این وضعیت و اصلاح آن ایجاد نمی کنیم.
قرار است مقامات بلندپایه آمریکایی و پاکستانی امروز دوشنبه در مورد موضوع جریان آسیب افغان در پاکستان و رد اسکان مهاجرین افغان از پاکستان به ایالات متحده گفتگو کنه. همچنان هیئتی به سرپرستی جولیتا والز نویس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جمعیت و پناهندگان در نظر دارد در سفر سه روزه خود به اسلام آباد با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و بین المللی دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته که این هیئت امروز به اسلام آباد می‌رسد و تا 7 دسامبر با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مهاجران آسیب پذیر افغان گفتگو خواهد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که 3 هیئت آمریکایی در ماه جاری برای گفتگو و مشورت در مورد مسائل مربوط به افغانستان و تعدادی از موضوعات مهم دیگر به پاکستان سفر خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، تامس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از 7 تا 9 دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد. نبود امکانات درسی به ویژه محل و فضای مناسب برای آموزش کودکان یک مشکل بزرگ در افغانستان است که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به این کشور در حداقل 2 دهه گذشته هنوز هم حل نشده باقی مانده است. گزارشی را در مورد یک مکتب می‌بینیم که شاگردان آن در فضای باز و در کنار یک شاهراه مزدحم مصروف آموزش هستند.
پسران و دختران در مکتب ابتدایی منگر در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار در کنار شاهراه جلال آباد دور هم در فضای باز و بدون صنف‌های درسی درس می‌خوانند. بیش از 700 شاگرد شامل دختر و پسر از صنف اول تا ششم در این مکتب درس می‌خوانند. این یک محیط چالش برانگیز برای شاگردان است. اما معلمان از فاصله‌های دور به هدف تدریس به این مکتب می‌آیند. نور خالق یکی از معلمین مکتب منگل میگوید وقتی که باران میبارد صنف‌های درسی رخصت میشود، ولی صرف وضعیت جوی یگانه مشکل این مکتب نیست.
زمانی که باران و طوفان میشود با این مشکل روبرو میشیم. مشکل دیگر این درختان است که 40 تا 50 سال عمر دارند و احتمال چپه شدن آن وجود دارد. مشکل دیگر این است که مکتب بین دو جاده قرار دارد و ممکن شاگردان با موتورها تصادف کنند.
طالبان تحصیل دختران را بعد از صنف ششم متوقف کرده است، زیرا به گفته آنها با تعبیری که آنان از شریعت اسلامی دارند مطابقت ندارد.
اگر چنین پیش برویم شاگردان آینده خوبی نخواهند داشت. در وقت بارندگی هیچ امکانات نداریم. ما ساختمان و صنوف درسی برای درس خواندن نداریم.
سازمان ملل متحد میگوید که با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بیش از 1 میلیون دختر از تحصیل باز مانده است، اگرچه تخمین شده که 5 میلیون دختر قبل از تسلط طالبان به دلیل امکانات و مشکلات دیگر از تحصیل باز مانده بودند. این ماموریت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان شده است. ولی طالبان با این مخالفت ها فراتر عمل کردند و زنان را از تحصیلات عالی، مشاغل و رفتن بر مکانهای عمومی مثل پارک ها نیز ممنوع قرار دادند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
نگران گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شرمنده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا پخش خواهد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز.